ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید سطح غنی‌سازی اورانیوم از 4.5% عبور کرد. اتحادیه اروپا ایران را به توقف هر نوع اقدام مخالف برجام فراخواند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید توقیف نفتکش ایرانی بی پاسخ نخواهد ماند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که بر اساس برجام باید 3.67% باشد از 4.5% عبور کرده است. بهروز کمالوندی میگوید تهران غنی‌سازی اورانیوم را برای تامین سوخت به گفته او نیروگاه‌های قدرت انجام می‌دهد و برای این کار غنی‌سازی تا سطح 5% کافی است. او تاکید کرده که اگر طرفای مقابل تعهداتشان را انجام دهند، سطح غنی‌سازی می‌تواند به وضعیت پیشین بازگردد. کمالوندی همچنین گفت طرح‌هایی از جمله افزایش غنی‌سازی تا 20% برای گام سوم مطرح است، اما هنوز به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسیده. کشورهای اروپایی، ایالات متحده، اسرائیل و ژاپن از تصمیم تهران انتقاد کرده و خواستار پایبندی کامل ایران به برجام شدند. تهران میگوید کاهش تعهدات برجامی خود را به دلیل بهره‌مند نشدن از منافع برجام و بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا در پیش گرفته است. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی شدید دوباره از تصمیم ایران برای عبور از سقف تعیین شده برای سطح غنی‌سازی اورانیوم خواستار توقف تمامی اقدامات مغایر با توافق هسته‌ای شد. مایا کوچیانیچیچ سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه این نگرانی را ابراز کرد.
ما از ایران خواستیم اقدام‌های بیشتری انجام ندهد که باعث تضعیف توافق هسته‌ای شود و مصرانه از ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های ناسازگار با تعهداتش در برجام را متوقف کند. این خواسته همچنین شامل تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بیش از حد مجاز پیش بینی شده در برجام نیز می شود.
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با ابراز نگرانی عمیق اتحادیه اروپا از تصمیم ایران برای عبور از سقف 3.67% غنی‌سازی اورانیوم گفت اتحادیه در انتظار گزارش آژانس و همزمان در حال رایزنی‌های با سایر طرف‌های برجام برای تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه اعلام کرد در حال بررسی اعلان ایران در زمینه سطح غنی‌سازی است. امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی که توقیف ابرنفتکش ایرانی در جبل الطارق را راهزنی دریایی توصیف کرده میگوید این اقدام تحمل نخواهد شد و بی پاسخ نخواهد ماند. یک ابرنفتکش ایرانی هفته گذشته توسط نیروی دریایی بریتانیا در جبل الطارق توقیف شد. پیشتر برخی مقام ها از توقیف این نفتکش به دلیل نقض تحریم های سوریه سخن گفته بودند، اما مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید مقصد این نفتکش سوریه نبوده است.
اون چی که توی رسانه ها مطرح شد که یه بندری در سوریه بوده چنین چیزی نیست، به خاطر اینکه این یک سوپر تانکر هست و هیچ یک از بنادر سوریه به اصطلاح گنجایش به اصطلاح پهلوگیری چنین کشتی رو نداره.
ایران پیشتر خواستار بازگردانده شدن این نفتکش شده، اما دادگاه عالی جبل الطارق فعلا حکم به توقیف دو هفته‌ای این نفتکش داده است. در همان روز فرمانده سپاه پاسداران گفت یک کشتی بریتانیایی باید در واکنش به این رخداد در خلیج فارس توقیف شود. و اما گزارشی در همین ارتباط، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ضمن بازنشر توییت کارل بیلد وزیر پیشین امور خارجه سوئد که نسبت به قانونی بودن اقدام بریتانیا ابراز تردید کرده بود، حال محمد جواد ظریف نوشته ایران نه عضو اتحادیه اروپا است و نه تحت هیچ تحریم نفتی اروپا قرار دارد. او افزوده که اقدام غیرقانونی بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران از طرف گروه بی صورت گرفته و آن را راهزنی خوانده است. گروه ب اصطلاحی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای اشاره به ولیعهد سعودی، نخست وزیر اسرائیل، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ولیعهد امارات به کار می‌برد. ساعتی پیش دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را در این رابطه جویا شدم.
بازرسی یا توقف نفتکش‌های ایران چیز خیلی بی‌سابقه ای نیست. همین الان دو ماه هست نفتکش هپینس یک ایران با حدود 1,000,000 بشکه در بندر جده عربستان چیزی شبیه شپ توقف هست. منتها این بار مقامات ایران واکنش بسیار گسترده ای به ماجرای کشتی ایران در جبل الطارق نشون دادن، به این خاطر که شاید فکر می‌کردن این مسئله یک نقطه عطف. به هر حال اولین بار از زمان تحریم سوریه در 2011 که انگلستان با قوه قهریه علیه تحریم سوریه رفتار می‌کنه و اولین بار از زمان خروج آقای ترامپ از برجام که انگلستان با نیروی نظامی تحریم های آمریکا علیه ایران رو به اجرا میگذاره.
آقای مهدوی آزاد، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران گفته که نفتکش ایرانی در جبل الطارق توقیف شکن و راهزنی دریایی تحمل نخواهد شد و بی پاسخ هم نخواهد ماند.
دو جناح حکومتی ایران بر سر اصل ماجرا اختلاف ندارن، همشون میگن این راهزنی دریایی و غیر قانونی بوده، اما به نظر میرسه در مورد دلایل اون و نیات انگلستان اختلاف نظر دارن. آنچنان که حمید رضا آصفی گفته بخششون فکر میکنن این ناشی از تنش های داخلی بریتانیا استعفای نخست وزیر هست، بخش دیگری فکر میکنن که این به معنای پیوستن انگلستان به محور واشنگتن ریاض تلاویو، بخش سومی فکر میکنن این یک اولتیماتوم از طرف اروپا به ایران در مورد برجام هست، و نهایتا گروه چهارمی فکر میکنن یک رقابت درون اروپایی است، به این خاطر که این کشتی ظرفیت پهلوگیری در بندر بانیاس سوریه رو نداشته و همچنان که آقای عراقچی گفت احتمالاً طرف نهاییش یک مصرف کننده در اروپا بوده و به همین دلیل فکر میکنن یک رقابت داخلی درون اروپا وجود داره.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه صحبت‌هایی کرده، هرچند در مفاهیم با دیگر مقامات ایرانی اتفاق نظر داره، اما اضافه کرده که انگلیسی‌ها و بسیاری از کشورهای اروپایی از دسترسی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی خبر دارند و این به نفع خودشونه که کشتی رو آزاد کنن و الا باید منتظر عواقب و نقض میثاق‌های بین‌المللی باشن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
جناح‌های داخل قدرت یک صدا این مسئله رو محکوم کردن و همه گی تقریبا واژه راهزنی دریایی رو به کار بردن. منتها این مسئله برای جناح رادیکال بنیادگرای مذهبی فرصتی رو فراهم کرده شبیه آدم‌ها 1990 ماجرای حمله به سفارت انگلستان را عرض می‌کنم. در ادبیات این جناح شما یک تهدید روشن علیه دولت بریتانیا می‌بینید. فقط اظهارات آقای رئیسی یا وزیر دفاع نیست، آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص به صراحت نوشت که باید سپاه پاسداران یک کشتی انگلیسی رو توقیف بکنه. در شبکه‌های مجازی هم حتی موج رو انداختن در مورد حمله به سفارت. برای این فکر میکنم ذیل این ماجرای کلی یک جریان داخلی در قدرت نزدیک به سپاه و آیت الله خامنه ای سعی میکنن از این فرصت بهره برداری کنن برای افزایش تنش‌ها و احتمالاً تشدید درگیری با بریتانیا.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، با دیدگاه او آشنا می‌شدیم.
20 سال بعد از واقعه
یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرف میزد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.
هجره تیر به روایت نقش آفرینانش.
تحقیل روزنامه سنانامون اعتراض علت نزدیکش بود.
بنده فرمانده نیروهوایی بودم. جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم جزو چوبزنهای افتخارمون هم هست.
منو شکنجه میکردن که بگم پیراهن خونین یک دانشجو دیگر در دست من است، به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین ظاهر شدن.
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 20مین سال روز واقعه 18 تیر ماه 1378 سه‌شنبه 18 تیر از رادیو فردا.
روسیه گام‌های اخیر ایران برای کاهش تعهدات برجامی‌اش را نتیجه فشار آمریکا دانسته و می‌گوید رویکرد تهران قابل درک است. همزمان مسکو از تهران خواست از برداشتن گام‌های بیشتر در راستای تضعیف و نابودی برجام خودداری کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسکو میگوید دلایل تهران برای کاهش تعهدات برجامی‌اش را درک می‌کند، اما خواستار آن است در ایران از برداشتن گام‌های دیگری که وضعیت پیرامون برجام را پیچیده در می‌کند بپرهیزد. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با ریا نوستی گفت رویکرد ایران تهدید برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست و گام‌هایی که تهران تا کنون برداشته قابل پیش‌بینی و نتیجه اقدامات تحریک‌آمیز میز واشنگتن بوده. او همزمان در توییتر خود نوشت که روسیه انتظار دارد غنی‌سازی اورانیوم در ایران بیشتر از 5% نشود. اولیانوف که پیشتر گفته بود روسیه مخالف درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه ویژه شورای حکام آژانس برای بررسی نقض برجام از سوی ایران است، یک شنبه اعلام کرد روسیه طی این جلسه منتظر تازه‌ترین نتایج رستی‌آزمایی‌های آژانس در ایران خواهد بود. آندری فیودوروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه نگران پیامدهای از بین رفتن برجام است.
روسیه همواره برجام را سندی سنجیده دانسته و از اجرای آن دفاع کرده و اکنون نیز بر ضرورت حفظ این توافق تأکید می کند، نه به آن دلیل که برجام را بی عیب و ایراد می داند و یا از سیاست های ایران خوشنود است، بلکه با آن دلیل که نگران است تنش‌ها میان آمریکا و ایران باعث برهم خوردن نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و افزایش خشونت در خاورمیانه شود.
ایران یک شنبه اعلام کرد به محدودیت غنی‌سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست و بر اساس نیاز غلظت را افزایش خواهد داد. در گام پیشین ایران از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده عبور کرده بود. دولت ایران میگوید اقدامات گام به گام برای کاهش تعهدات برجامیش واکنش به خروج آمریکا از برجام و نتوانی طرفهای اروپایی در تضمین مشوق‌های اقتصادی از جمله جلوگیری از کاهش شدید صادرات نفت ایران و حمایت از روابط مالی و تجاری با این کشور است. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران بهتر است مراقب باشد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد گسترش اخیر برنامه هسته ایران منجر به انزوا و تحریم‌های بیشتر خواهد شد. ولادیمیر یورتایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید وضعیت پیرامون ایران مانند هیزم است که هر آن ممکن است آتش بگیرد.
مختلف همچون نبود ائتلاف متحدان غربی و آغاز رقابت‌های ریاست جمهوری در آمریکا، واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. تحولاتی که اخیراً شاهد آن بوده‌ایم، یعنی تشدید فشار و متعاقباً عقب نشینی، همان سیاست است که دولت دونالد ترامپ در قبال کره شمالی دنبال کرده و اکنون در قبال ایران پیش می‌برد. متأسفانه برخلاف دولت آمریکا که در سیستم سیاسی دارای تفکیک قوا عمل می‌کند و با محدودیت‌های شاخه‌های دیگر قدرت روبروست، حکومت‌های نظیر کره شمالی و ایران هیچ گونه محدودیتی ندارند و احتیاط را ضعف تلقی کرده می‌توانند گام‌های تحریک‌آمیز را افزایش دهند. ساختار حکومتی روسیه بیشتر به ایران شبیه است تا آمریکا و شاید به دلیل این شباهت‌ها کرملین معتقد است که بهتر از واشنگتن رفتار تهران را درک می‌کند. به آمریکا گوشزد می‌کنیم که تشدید فشار بر ایران صرفاً باعث تشدید مقابله با این فشارها خواهد شد و سرانجام منطقه را در وضعیتی قرار می‌دهد که یک گام نسنجیده ممکن است به پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.
آمریکا بهار سال گذشته با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و سیاست مخرب منطقه‌ای ایران شود. روسیه بارها از این سیاست انتقاد کرده و در اظهارات تازه میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک شنبه خواستار تشکیل فوری جلسه کمیسیون برجام شد تا به گفته وی نمانند سابق درباره اتفاق افتاده بحث شود، بلکه برای اینکه طی یک طوفان فکری نقشه راهی تدوین شود که اقدامات آن به خونسا کردن سیاست آمریکا، عادی‌سازی وضعیت پیرامون ایران و حفظ برجام بیانجامد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
زلزله‌ای به قدرت 5.7 در مقیاس ریشتر بامداد دوشنبه مسجد سلیمان و مناطق مختلف خوزستان را به لرزه درآورد. مرتضی سلیمی، رئیس جمعیت هلال احمر، گفته است که تا ساعت 1 بعد از ظهر دوشنبه یک نفر بر اثر سکته قلبی پس از زلزله فوت کرده. این زمین لرزه ده‌ها مجروح نیز بر جای گذارده. حیدر حجتی نیا، سرپرست فرمانداری مسجد سلیمان، به ایسنا خبر داده که خساراتی از جمله تخریب ساختمان‌ها نیز به وجود آمده است. عزیزان، فرصتی بیش از این نیست، سری بزنید به رادیو فردا.com و خبرهای به ویژه در این باره رو مفصل‌تر آنجا بخونید.